نماز جمعه فقط به فکر هم کار ندارد، به دل هم کار دارد. نماز جمعه حال است، ذکر است. فاسعوا الی ذکر الله.
ایران نظام اسلامی با عنایت حق، با نصرت حق، با پشتیبانی مردم شهید داده همیشه در صحنه تصمیم دارد که غنی‌سازی رو بالا ببرد تا 20% و هر مقدار که لازم داریم و ما ملاحظه هیچ کسی رو نخواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدتم من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين طبيبنا حبيبنا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد و آله المعصومین سیما مولانا بقیت الله فی العالمین عجل الله فرجه و رزقنا الله صحبته و نصرته و لعن علی اعدائهم اجمعین. ایام الله دهه مبارکه کرامت و ایام الله اربعین موسوی چله عارفانه و عاشقانه پیغمبری دل شده و موفقیت او برای دریافت پیام‌های الهی و الواح حق و اغتنام فرصتی که سالکین الله در این اربعین دارند بر همگان مبارک باشد. میلاد سراسر نور و برکت امام علی ابن مسرضا علیه آلاف و تحییت و ثنا که در مورد حضرت رضا علیه السلام علاوه بر مقام امامت و ولایت مطلقه کلیه الهیه که مشترک بین امام رضا و همه امامان ماست، ویژگی های خاصی امام رضای ما دارد. وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بر حسب نقل فرمودند: من احب ان یلق الله یوم القیامه و هو عنه راضن فلیتوالى علی ابن موسی الرضا. اگر کسی علاقمند روز قیامت خدا را ملاقات کند اما این ملاقاتش دارای این ویژگی باشد که خدا از او راضی باشه و او هم از خدای خودش راضی باشد، فلیتوال علی ابن مسردا، باید در کلاس رضای حضرت رضا متعلم باشد، پیرو باشد، دل به امام رضا بده، موالی حضرت رضا باشد. اسم امام رضا خودش عنوان مشیر است. هر که دنبال رضای خداست باید رضوی زندگی کند. چه امامی! خواستم برای نورانیت دلها و شار شدن شما دلدادگان به امام رضا علیه السلام ذخیره کنید و انشاءالله در این ماه ذی‌قعده که علاوه بر این که ماه سیر و سلوک است، ماه مراقبه است، ماه خلوت نشینی است، ماه خودسازی است، ماه عاشقی است، ماه انقطاع است، یکی از مراقبات ماه ذی‌قعده زیارت مخصوصه مولای من ولی نعمت من حضرت علی ابن مسردا است که انشاءالله در 23 ذی‌قعده از خدا بخواهید که این در به روتون و به رومون باز بشود. ما هم به این شرف مشرف بشویم و ولادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه که خصائصی دارد در میان فرزندان حضرت موسی بن جعفر بعد از امام رضا افضل اولاد حضرت موسی بن جعفر است. لقب معصومه را حضرت رضا به ایشون دادن و این خیلیه. امامی به کسی که امامت ندارد به او نسبت عصمت بدهد، فاطمه معصومه است. و دیگر این که در میان امامزاده ها غیر از شهدای کربلا که زیارت نامه حضرت اول فضل از جانب معصومه است، تنها حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است که امام رضا براش زیارت نامه تأسیس فرمودن، انشاء فرمودن. و ما افتخار داریم حضرت معصومه کم از حضرت مریم نیست. حضرت مریم چه بانویی است، ولی فاطمه معصومه دامنش عالم پرور، فقیه پرور، مجاهد پرور، عارف پرور و روح الله پرور، هم امام راحل ما، هم امام حاضر ما، حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای هر دو بزرگوار افتخار دارند که تربیت شده دامن فاطمه معصومه سلام الله علیها هستند. اما موضوع خطبه اول ما استضاعه از خورشید سوره مبارکه 7 مثانی عدل قرآن کریم سوره حمد است. اهدنا الصراط المستقیم. مسئله هدایت برترین نعمتی است که خدا برای عالم امکان ارزانی داشته است. بالاترین نقمت و عذاب این است که آدم سرگردان باشد، مقصد را نشناسد، در زندگی پوچ باشد، بی محتوا باشد، بی هدف باشد و یا راه هدف را بلد نباشد. انسانی که مسافر است و سفر او سفر ابدیت است و سفر او سیر به سوی لایتناهاست و امیر المؤمنین علیه السلام از طول این سفر مینالیدند آه من قلت الزاد و بعد سفر. این سفر سفر معمولی نیست، ما سفر به سوی مرگ داریم، مرگ آغاز ابدیت است، مرگ لقاء پروردگار عزیز است. در سوره مبارکه واقعه اونجا فرمود فلولا اذا بلغت الحلقوم و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. هیچ تأمل نمی کنید وقتی میت جانش به حلقومش می رسد، ما به میت از شما نزدیکتریم، کسی بی کسا خداست. در اون لحظه ای که رابطه ما با همه کسمون قطع می شود، تازه خدای خودمون رو می یابیم. امیدواریم روسفید بیابیم، امیدواریم خجل نشیم. و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. ما به محتضر، به کسی که جون میدهد، شما دور بسترش دارید گریه میکنید، ولی ما از شما به او نزدیکتریم. یا قریب، یا سمیع، یا مجیب، یا رحیم و یا ارحم الراحمین. سفر ما به سوی لقاء حق است. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. سفر سنگینیه، سفر مهمیه، سفریست که بازگشت ندارد. در سوره مبارکه یاسین ببینید خدای متعال چه می فرماید: الم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لا یرجعون. نمی بینید نسلهای گذشته را ما هلاک کردیم؟ پدرانتون همه مردن، هالک شدن، هر کی رفت دیگه بر نگشت. فامیلاتون، عزیزاتون، خیلی ها را تشییع جنازه کردید، کدومش برگشت؟ ما میریم دیگه بر نمی گردیم. هدایت نقشش اینه، انسان را برای سفر ابد، برای سفر الالله، برای ملاقات خدا آماده می کند. اون چه لازمه زندگی بعد از این عالم است، هدایت الهی اینها را در اختیار ما قرار می دهد. دزا ما غرق در نعمتهای خداییم، نعمتهای خدا لا تعد و لا تحصاست، ولی خداوند متعال به هیچ نعمتی بر بندگانش منت نگذاشته، نعمت را سنگین معرفی نکرده است. شما بندگان خوب خدا را به تقوا و خدا ترسی دعوت میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و الروح فیها بإذن ربهم من كل امر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم. اللهم صل على خاتم رسلك و افضل سفرائک مولانا ابوالقاسم محمد و علی افضل الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علی سیدت نساء العالمین فاطمه الرضیه الزکیه و علی سبطه الرحمه و امام الهدى الحسن و الحسین و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی الجواد و علی بن محمد الهادی و الحسن الزکی العسکری و الحجت القائم حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الالله عز و جل. بندگان خدا، شما و نفس ضعیف خودم را به پناه بردن به سنگر تقوا توصیه می کنم. تقوا بهترین توشه برای عالم آخرت است. در خطبه دوم مسائلی که انشاءالله توفیق داشته باشیم با شما مؤمنین و امت اسلامی مطرح بکنیم، یکی از مسائل مسئله نقض عهد امریکاست و رسوایی او در میان همه کسانی که قانون رایج بشریت رو قبول کردن و می دانن این قوانین امنیت بین المللی رو تثبیت می کند. امریکا با اینکه برجام از اول نافرجام بود، متوازن نبود، خسارت بار بود، اما با این حال اونها نقض کردند. قبل از نقض هم در زمان اوباما هم تحریم ها را تشدید کردند و عمل نکردند تا نوبت به این رئیس جمهور رسید. مقام معظم رهبری این علمدار عزت و شرف بین المللی فرمودن اگر اونها برجام را پاره کنند ما آتش میزنیم. الله اکبر، الله اکبر. حالا با این صلابت، با این اقتدار و عزتی که کانون و محور مقاومت بین المللی یعنی امامت این جریان همیشه قولن و فعلن دارن، با گذشت یک سال از تعهداتی که اروپایی ها هم نه تنها به تعهدات برجامی عمل نکردند، عملا تابع امریکا شدند و اون چرا که اونها تحریم ظالمانه کردند اینها هم با اونها همراهی کردند. جا نداشت بگیم که دو ماه به شما فرصت میدیم. فرصت چی؟ یک طرفه است، معنی ندارد. قرارداد چند جانبه باشه، همه کنار بکشن، یکی بگوید ما هنوز هم باقی هستیم. این چیه؟ این اقتداره، این عزته، این حکمته. حالا اون دو ماهی که فرصت بود اون هم پایان پذیرفته است و به فضل الهی امروز مسئولین کشور متفق القولند که تعهدات برجامی رو کاهش بدهند و این کاهش هم البته مع الاسف باز در چارچوب برجامه. طبق ماده 26 و 36 اگر طرف‌های قرارداد نقض کردند، این اجازه به اون طرف هم داده شده است که در تعهدات خودش تجدید نظر بکنه. لذا اولین گامی که در اینجا به حمدالله متفقون علیه است مسئله غنی‌سازی است. ایران نظام اسلامی با عنایت حق، با نصرت حق، با پشتیبانی مردم شهید داده همیشه در صحنه تصمیم دارد که غنی‌سازی رو بالا ببرد تا 20% و هر مقدار که لازم داریم و ما ملاحظه هیچ کسی رو نخواهیم کرد. نکته مهمی که باید همه توجه داشته باشند، تمام مصیبت‌ها و حوادثی که برای بشر پیش میاد و مواجه میشن با تلخی‌ها، با ناگواری‌ها، انسان‌های استوار سوء استفاده نمی‌کنند، بلکه هر تهدیدی رو به فرصت تبدیل می‌کنند. والعصر، خدا به فشار قسم میخوره، برای اینکه تمام برکاتی که عاید جامعه بشری شده در اثر تحمل مشقتها و فشارها بوده است. اگر جنگ نبود شما امروز صاحب قدرت موشکی برتر نبودید و این پهباد فوق العاده رادارگریز قیمتی ترین پهباد امریکایی رو نمیتونستید بزنید. اما 8 سال استقامت شما، شما رو در موضع برتر اقتدار دفاعی قرار داده است. در این جنگ اقتصادی هم باید مسئولین ما همون گونه که در جنگ نظامی به جوانهای ما، به بسیجیان ما، به عاشقان نظام میدان دادن کسانی که دل به ولایت دادن، فرمان ولایت را فرمان خدا می دانند، فرمان امام زمان می دانند، همین هایی که با این اعتقاد موشک ساختن، هواپیما ساختن، پهباد ساختن، داعش را از بین بردن، امنیت کشورهای غیر خودمون را هم تأمین کردن، به همین ها اگر مجال بدن، میدان بدن، جوانهای ما عرصه اقتصاد را در یک موقعیتی قرار میدن که برای همیشه ملت ما پیروز و دشمنان ما سرفکنده خواهند شد. مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم برای جوانگرایی و اعتماد به سرمایه‌های داخلی تأکید دارند. لذا امروز ما خبرهایی دریافت کرده ایم که در بعضی از مناصب مهم اقتصادی بعض جوانهای مجرب کارآزموده انقلابی به حمدالله استقرار پیدا کردن. امیدواریم موردی نباشد این به صورت جریان دولتی در بیاد و تنها انتصاب کفایت نمی کند. اگه جوانی انقلابی بود، ولایی بود، کار را به عهده گرفت، ملت را ولی نعمت خودش می دانست، خواست مطالب اونجا را شفاف در اختیار مردم قرار بدهد، ازش حمایت کنند، به جوانهای انقلابی ما میدان بدهند و از گذشته هاشون استغفار کنند. اما مسئله بعدی توقیف کشتی ما توسط عوامل این انگلیس خائن بد سابقه فریبکار است. اینها واقعا جمله حضرت سجاد علیه السلام الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا، خدا دشمنان ما را بی عقل قرار داده. آدم عاقل که با حق در نمیفته. من سارع الحق سرعه. اینا مکرر دیدن. حادثه اهواز پیش آمد، در یک فاصله نچندان دور موشک های ما کنار اردوگاه امریکایی ها چه اقتداری رو نشون داد. شما مردم عزیز به حق توقع دارید و من این اطمینان را می توانم به فضل خدا بدهم که این جسارت، این بیتوجهی و غفلت انگلیسی ها از بازوان پرتوان قدرتمندان نظام ما به همین سودی سیلی بخورن که برای همیشه پشیمان باشن. انشاءالله. نکته دیگر حادثه کشف حجاب رضاخانی بود که این دستور انگلیس بود با سنگرهایی که برای مسلمانان اقتدار و عزت و حفظ هویت می آورد. یکیش مسئله امام حسین و زنده نگه داشتن عاشوراست، دوم راهنمایی علما با آرم خاص پیغمبری. این عمامه و این لباس آرم مجاهدت، آرم نوکری امام زمان و رعیت امام زمانه. آرم از جان گذشتگی است، آرم انتصاب به پیغمبر خداست، لباس حفاظت و صیانت از بدی هاست، لباس متانت است. لذا رضا خان عمامه ها را هم به دستور انگلیس برداشت. سومین سنگر، سنگر خانواده است که در تحکیم خانواده حجاب نقش اولی دارد. از این جهت حجاب را با سرنیزه خاص بردارد. من مردممون رو مؤمن می دانم، بانوان مملکت را علاقمند به حضرت زهرا می دانم، معتقد به قرآن می دانم. چیزهایی که خودم در این مجامع عمومی، گاهی در فرودگاه ها، گاهی در هواپیما ها، حتی بانوان و دخترانی که ظاهرشون رو حفظ نکرده بودن، التماس دعاهایی که می کنن، راهنمایی هایی که می خواهن، نذرهایی که می کنن، در مجالس امام حسین و احیاها که ما اینا رو می بینیم، خدا می داند اکثریت قریب به اتفاق اینها اسلام را قبول دارند، احکام اسلام را باور دارند. اما بعضی ها در اثر عدم توجه در یک فضای قرار می گیرن، حالت لجاجت به خودشون می گیرن. من عرض می کنم همه بانوان ایران، حتی بانوانی که شما مسلمان نیستید، اما حجاب را مقایسه کنید با سایر پوشش ها. اولا حجاب مظهر هویت مستقل زن هست. زن یه هویتی دارد، با مرد فرق دارد. زن به زن بودن خودش باید ببالد، مباهات کند. به این حجاب هیچ لباسی مثل حجابی که اسلام تجویز کرده و پوششی که حضرت زهرا سلام الله علیها داشته برای زن هویت استقلالی معین نمی کنه. من تشبیهی که گاهی کردم و این رو باور دارم، همون گونه که عمامه برای یک عالم دینی فلش است، مردم با دیدن این بیاد خدا، بیاد دین، بیاد اخلاق، بیاد تعاون، بیاد مهربانی ها می افتند. حجاب هم آرم تابلوه. این معنویت شما را، دین شما را، اسلام شما را، اعتقاد شما را، این تبلیغ برای اونهایی که در این وادی نیستن. ما یه وقتی در انگلیس یک کسی رو دیدیم، اومده بود، هلندی بود، در مرکز بزرگ اسلامی اومد، بانو بود، اسلام را قبول کرد، به شرف اسلام مشرف شد. گفتن چطور شد؟ گفت یه خانم چادری با چادر سیاه رو من دیدم و تعجب کردم این چه لباسیه، کشیده شدم بپرسم این چه لباسیه. وقتی رفتم پرسیدم، او اصول دین رو که برای من توضیح میداد، دیدم گم شده های من همش در این دینی است که این پوشش رو توصیه کرده، لذا اسلام رو قبول کردم. این یه تابلو هدایت برای عموم هستش. به علاوه پاسخ به فطرت برهنگی رو نه عقل میپسندد نه فطرت. ملاحظه میکنید در بهشت برهنگی نبود. همین که از بهشت مادرمون حوا پا بیرون گذاشت، خودشون رو برهنه دیدن و اولین کاری که کردن اقدام به پوشش خودشون کردن. فتفقا یخسفان من ورق الجنه. لذا پوشش، حجاب هم شرف، اقتدار، عزت، هویت. به علاوه نظام خانواده اولین کانونی که جامعه ما را منسجم می کند، این انسجام خانوادگیه. زنی که در معرض دید هر هرزه قرار می گیره، این در کانون خانواده گرم نمی تونه باشه، این دیگران اذیتش می کنن. و به همین مقدار در موضوع حجاب بسنده می کنیم. مسائلی در ارتباط با اقتصاد داشتم ولی فرصت ندارم. بین خود و خدا، من که در میان مردمم در شهرهای مختلف، به فضل الهی برای مردم عزیزمون منبر می رویم، هر جا می رویم، در زیارتگاه ها، غیر زیارتگاه ها، مردم از چند چیز رنج می برن. یکی تبعیضه. این مشکلات ارثی که به وجود آمد، این شکاف طبقاتی رو عمیق‌تر کرد. یک کسی یک ماشین عرض می شود که دست پایین داشت و یک کسی ماشین اونقدری. الان ببینید قیمت او به کجا رفته، به قیمت این. همه چیز هم همین جوره. جوانها از بیکاری رنج می برن. مردم از تبعیض و فاصله غیر قابل طبقاتی متعزی هستند. به اینها مال تحریم بیگانه نیست، خود تحریمی هاست، سوء مدیریت است. باید مسئولین ما هم در متن مردم باشند، ببینن حاشیه شهرها رو، ببینن بیکاری جوانها تو خونه ها، ببینن و این فاصله طبقاتی رو یک تصویری داشته باشند. یک بدنی شما فرض بکنید کله گنده شده باشد و پایین تنه ضعیف و رنجور شده باشه، همه از این زشتی نفرت پیدا میکنن. اقتصاد خون است. اقتصاد باید در همه رگها جریان داشته باشد. پایین شهری و بالا شهری نباید داشته باشیم. ولی این سوء تدبیر در اقتصاد ارضی امروز جامعه رو به کجا برده؟ حضرت آقا سال 95 توصیه کردن به وزیر اقتصاد، به رئیس بانک مرکزی، فرمودن نقدینگی ها را به تولید هدایت کنید. آیا الان شما سوال کنید سهم تولید غذا در مقایسه با کارهای خدماتی چه سهمی دارد؟ سهم کارهای خدماتی که دلالی هست در حد بودجه کشور است، اما سهم تولید غذا در حد پایین تر از 10% است. اینها را مردم مطالبه می کنند، مسئولین مدیریت جهادی داشته باشند، به میدان بیان، از مردم کمک بگیرند، جوانها را مورد اعتماد قرار بدن و مسئله تبعیض را، بیکاری را، گرانی را، فساد را برای همیشه حل کنند. ما همه حجاج بیت الله الحرام را و حجاج عزیز کشور خودمون را، سفرای ام القرای انقلاب جهانی ما، منتظران حضرت مهدی ما، کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. حاجی احرام دیگر بند، رخ یار ببین. امیدوارم انشاءالله حجاج ما در اجراء توصیه های رهبر نورانی و حکیممون با نهایت دقت اونجا برای کشورمون زینت باشن، دلهای دیگر حاجیان کشورها را شکار کنن، انقلاب را در عمل خودشون زیبا جلوه بدن، حکومت ولایی رو متفاوت با حکومت‌های دیگر در عملشون متجلی کنن. برادر عزیز و بزرگوارمون نماینده محترم ولی فقیه در بعث حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای اسد عبدالفتاح نواب در اون رابطه مطالب مفیدی گفتن، من هم فرصت نداشتم، وگرنه وظیفه داشتم بیشتر عرض ادب کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس.